سرخط مهمترین خبرها، UCGM به دادن یک قسم مبلغ‌های رادیوی آزادی راضی شد. بحث ادامه دارد. مفتی تاجیکستان: ماه رمضان امسال 29 روز است. و هشدار مقامات: آخر ماه به ضرورت به خجند سفر نکنید، راه‌ها بسته می‌شوند. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 25 مارس سال 2025 است. آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا یا UCGM عهده‌دار شد که یک قسم مبلغ‌های از جانب کنگره جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را بپردازد. قرار دادگاه از روز 24 مارس به این معنی است که رادیوی آزادی مبلغی را در حجم 746 میلیون دلار دریافت می‌کند و این پول‌ها فعالیت رسانه را در مدت 14 مارس در بر می‌گیرد. روز 15 مارس آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. UCGM در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری مأموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل کاستاود، حقوقشناس وزارت عدلیه که از UCGM نمایندگی میکرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان UCGM و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق میدهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را باز دارد. در پاسخ دیوید سی آنس، یک از حقوقشناسان رادیوی آزادی، گفت اگر کنگرس فقط به مبلغ گذاری آن آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی منطق میشد. بعد این قرار است علیزه شکایت رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ های این رسانه از جانب UCGM به دادگاه وارد گردید. رادیوی آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسم مبلغ هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر میگیرد. دادرس باید هفته های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. به احتمال خیلی زیاد امسال ماه رمضان در تاجیکستان 29 روز دوام میکند. در این باره سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس شورای علمای تاجیکستان، به رادیوی آزادی خبر داد. مفتی کشور 24 مارس بر آزادی گفت که طبق خلاصه اینستیتوت استرافیزیکی اکادمی علم ها، چون ماه های رجب و شعبان امسال 30 روز بود، رمضان 29 روز ادامه میکند. در این حال امسال عید فطر سنه 30 مارس برگزار خواهد شد. با گفته سید مکرم عبدالقادرزاده، شورای علما روز 27 مارس روز عید فطر را رسما اعلان میکند. در بعضی کشورهای دیگر از جمله روسیه هم به احتمال زیاد امسال ماه رمضان 29 روز دوام میکند. رمضان یک ماه مبارک برای مسلمانان است که پیروان دین اسلام در این ماه روزه میگیرند. در گذشته بعضی روحانیان سنتی در تاجیکستان 29 روز بودن ماه رمضان را قبول نداشتند. مقامات ولایت سغد اعلان کردند که به خاطر سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، راههای اساسی این شهر و اطراف آن آخر ماه مارس بسته می شوند. در اعلان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سغد آمده است از 29 مارس تا 1 اپریل حرکت نقلات در راههای مرکزی شهرهای گلستان، بوستان، خوجند، ناحیه‌های بابوجان غفاروف و جبار رسولوف منع خواهد شد. به اطلاع منبر، راههای ورودی به شهر خوجند دوام این روزها بسته می شوند. مقامات از رانندگان خواستند که آخر ماه به ضرورت به شهر خوجند سفر نکنند. در نظر است که روز 31 مارس رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در شهر خوجند واخورند. امضای سازشنامه درباره مرز سه کشور یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. مذاکرات نمایندگان آمریکا و روسیه عاید به ختم جنگ در اوکراین در عربستان سعودی به انجام رسید. گفتگوی هیئت‌ها روز 24 مارس 12 ساعت دوام کرد و بدون امضای کدام سند تمام شد. خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به منابعش نوشته است که طرف‌ها تلاش کردند متن اظهارات را موافقه کنند، ولی بعد انجام مذاکرات این کار فوراً دست نداد. دیرتر معلوم شد که کاخ سفید و کرمل متن اظهارات را موافقه کردند و در نظر است که آن 25 مارس پخش شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرمل، پیشتر گفته بود امضای کدام حجت رسمی در پایان این مذاکرات در نظر نیست. کیت کلاد، فرستاده ویژه پرزیدنت آمریکا، قبلا گفته بود همراه با عربستان سعودی تلاش دارند که مذاکرات مستقیم بین روسیه و اوکراین برگزار شود. دیدار نمایندگان روسیه و آمریکا یک روز بعد گفتگوها میان هیئت‌های آمریکا و اوکراین در ریاض برپا شد. وزیر دفاع اوکراین گفت که هیئت‌های اوکراین و ایالات متحده روز یکشنبه پیشنهادها آید به حفظ انشاءات انرژتیکی و زیربناهای مهم را همچون یک بخش از اقدام دیپلماتیک پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ برای ختم جنگ 3 ساله بررسی کردند. مقامات تاجیک تلاش دارند آمار طبقه یا صنف میانه اهالی را تا سال 2003 به 50% بالا برند. آمار اخیری که سال 2023 حساب شده است، صنف میانه در کشور 42% گفته می شود. نمایندگان وزارت رشد اقتصاد و سبدای تاجیکستان در محفل اقتصادی توازن گفتند آمار صنف میانه در شهرها زیاد می شود. اما نظرپرسی رادیوی آزادی در شهر باختر مرکزی ولایت ختلان نشان داد که ساکنان درباره صنف میانه اهالی معلومات ندارند. رادیوی آزادی از اقتصادشناس اکتم جمعیف هم پرسید که در این باره تفصیلات بدهد. نظر مردم و کارشناس را با هم ببینیم.
صنف میانه شاید می چکل بفن
صنف میانه چه بگم مقصد همین مکتبان های میانه های کرد
صنف میانه تحصیل میانه نمودن یکون معلومه بگم
صنف میانه بیوست شخصانی که درآمد ماهانه شون قریب به درآمد میانه اهالی نزدیک است. از چی سبب قریب؟ از بس که در اونجا یک معیار است. از 75 تا 125 فویزی درآمد میانه اهالی را در بر میگیرد. البته درآمد این همچون نشان دهنده اساسی صنف میانه استفاده بوده نمی شود. در اینجا الهول دیگر نشان دهنده های اجتماعی بینوبت گرفته می شوند. مثلا در دولت‌های غرب صنف میانه رو شهروندان رو می‌نامند که درآمدشون برای خریداری نمودن اموال غیر معقول برای علاقه هیچ نباشد در یک سال یک مرتبه به خارج رفتن برای استراحت برای امکانات پیدا کردن برای برقرار نمودن سلامتی در یگان استراحتگاه و امکانات داشتن خریداری نمودن مجموعی مال و خدمت رسانی ها و بواسطه خدمت رسانی هایی که برای استوار فعالیت خود را پیش بردن حسابیده می شود. لیکن از جانب بانک جهانی یک مفهوم اساسی صنف میانه استفاده برده می شود که این شخصان به حساب می روند که درآمد ماهانه شان با درآمد میانه اهالی نزدیک است و امکانات برای استفاده بردن مجموع خدمت رسانی های دولتی که در نتیجه در حالتی اگر بیکار موند یا که اگر که در حالتی مثلا بیمعاش استد و امکانیتی از کمیزاتی برآمدن مساعدت میکنند. این معنی آن را دارد که این شهروندانی میباشند که درآمد میانه شان برای استوار فعالیت خودش را پیش بردن بسنده است و اهالی میباشد که داروی چونین پسندوز میباشد که در حالتهای وزنین از حساب این پسندوز متواند با مجموع خدمت رسانی دولتی دسترسی دائمی داشته باشد و با مثلا کمیزاتی دچار نشود.
بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 25 مارس را فرا می‌گیرد.
پنجم مارس با تشبث سازمان ملل متحد روز یادآوری از قربانیان غلامداری است که دوام قرن‌های زیاد در نقاط مختلف سیاره چون نظام عادی زندگی وجود داشت. میلیون‌ها زنان و مردان و کودکان در سراسری سیاره به حیث انسانی به حق و حقوق خرید و فروش و استثمار شدند. کارشناسان میگویند در عصر 21 هم با افزایش جریان‌های مهاجرت کاری گاه شکل‌های نوی غلامی و غلامداری به مثل خودسرانه محروم کردن انسان از آزادی، کارفرمایی، نپرداختن حق و استثمار کاری و جنسی هم آشکار می‌شود. 25 مارتی سال 2009 پرزیدنت تاجیکستان قانون نوی را درباره آزادی وجدان و سازمانهای دینی امضا کرد که بحث برانگیز شد. قانون اجازه نمازخوانی را در مسجد و خانه اجازه داده، مثلا در بیمارخانه و زندانها تنها با اجازت نامه ممکن دانست. تأسیس مسجدهای جامع هم تنها در محلهای با 10 تا 20 هزار اهالی اجازه شد. مقامات گفتند قانون برای تنظیم فعالیت‌های دینی ضرور بود. منتقدان آن را چون محدود کننده آزادی‌ها انتقاد کردند. 25 مارت سال 1949 شاعره تاجیک نورنیسا تولد شده است که 69 سال عمر دید. اولین شعرهایش با کمک رحیم جلیل چاپ شده، مؤلف ده مجموعه های شعر است. نورنیسا را مؤلف شعر صمیمی و هدف‌رس می‌نامند که در موضوعهای مادر و وطن و انسان و زندگی نوشته است.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 127 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1084 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین بخش در برنامه نوید بود. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید و برنامه را به دوستانتان بفرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نیروهای روسیه شب 25 مارت به ولایت‌های کیف، سومی و زاپوروژیه در اوکراین حمله کردند. ایوان فیودوروف، والی ولایت زاپوروژیه، گفت که یک پهپاد شهید با بینوی مسکونی برخورد است و در این حادثه یک زن 58 و مردی 30 ساله زخمی شدند. آنها را در بیمارستان بستری کردند. نمایندگان اداره حالات فوق‌العاده اوکراین گفتند که در نتیجه حمله نیروهای روسیه به ولایت کیف دو انبار را تشکیل گرفته است. در همین حال خانه یک ساکن ولایت سومی هم در پی ضربه نیروهای روسیه آتش گرفته است. مقامات اوکراین گفتند حمله ارتش روسیه به شهر خرسون سبب گوری زخمی شدن یک جوان 19 ساله شد. حمله های ارتش روسیه به شهرهای اوکراین در حال دوام دارند که روز 24 مارت نمایندگان آمریکا و روسیه درباره قطع جنگ در اوکراین گفتگو کردند. مقامات ولایت سوخت در تاجیکستان میگویند در رابطه با سفر رهبران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به شهر خوجند، حرکت در راههای اساسی شهر و اطرافیان تا آخر ماه مارت منع می شود. در اعلان اداره بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت سوخت آمده است که از 29 مارت تا 1 اپریل راههای مرکزی شهرهای گلستان، بوستان، خوجند، ناحیه های باباجان غفوروف و جبار رسولوف موقتا و بر طبق جدول مخصوص بسته می شوند. به اطلاع منبع، راه ورودی به شهر خوجند از طرف ناحیه های اشت و چو هم دوام این روزها بسته خواهد بود. مقامات از رانندگان خواستند در آخر ماه مارت به ضرورت به خوجند سفر نکنند. در نظر است که روز 31 مارت امام‌علی رحمان، صادق جبارف و شوکت میرزیف در شهر خوجند ملاقات کنند. امضای سازشنامه درباره نقطه مرزی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان یکی از موضوعهای اساسی این دیدار گفته می شود. در روز یادای سوگند پرزیدنت خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکو، دسترسی به سامانهای این کشور از خارج محدود می شود. سرگی پاولیشوف، مدیری هاستر بای، خبر داده است که از شام 24 مارت تا 26 مارت دسترسی کاربران به سامانهای بلاروسی بیرون از این کشور محدود می شود. پاولیشوف نوشته است: خواهش مندیم در جریان کارتان این حالت را به نظر بگیرید. الکساندر لوکاشنکو روز 26 ژانویه امسال در انتخاباتی که بی رقیب جدی برگزار شد غالب اعلان شد. پارلمان اروپا جای این انتخابات را نپذیرفته است. لوکاشنکو 70 ساله، از سال 1994 رهبری جمهوری بلاروس است. بیش از 50 مهاجر تاجیک روز 22 مارت در ناحیه کراسنوگوردیسک که در ولایت مسکو بازداشت شدند. مهاجران میگویند پلیس برخی را پس از گرفتن 50000 روبل رها کرد، ولی دیگران را در شرایط بدی نگه می‌دارند. چند تن از این مهاجران با ارسال ویدیو و نوار به رادیو آزادی گفتند در روی فرش می‌خوابند و برایشان غذای درستی هم نمی‌دهند. یکی از آنها از جمله گفت که تاجیک و ازبک‌ها را روز به بازداشتگاه مخصوص بردند. فرق ندارد اگر یک ثبت هم نباشد، تمام 50000 میگویند، ولی با این هم آزاد میکنن یا نه معلوم نیست. پایان اقتباس. در روسیه حدود 1 میلیون از شهروندان تاجیکستان کار و زندگی میکنند. مقامات روسیه سالانه هزاران نفر از آن مهاجران را با بهانه های مختلف دستگیر میکنند و به تاجیکستان بازپس میفرستند. ساوا، مرکز نظارت اکستریمیزم، در تحقیق گفته است که از سال 2023 به این طرف برخورد نژادپرستانه با مهاجران در روسیه افزایش یافته است. بنابر پیشبینی پژوهشگاه استرافیزیکا، ماه رمضان امسال در تاجیکستان 29 روز دوام میکند. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان روز 24 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت چون ماه رجب و شعبان امسال 30 روز بود، ماه رمضان 29 روز است. او افزود امسال مسلمانان تاجیکستان عید فطر را روز یکشنبه 30 مارس جشن میگیرند. در نظر از شورای علما 27 مارس روز عید فطر را رسما اعلام کند. امسال ماه رمضان 1 مارس فرا رسید. در گذشته بعضی از روحانیان سنتی در تاجیکستان به 29 روز اعلان شدن ماه رمضان ناراضگی کرده بودند. از جمله یکی از روحانیان شناخته کشور دامالله حکمت الله سال 2015 گفته بود مردم باید یک روز دیگر روزه بگیرند. رمضان ماه مبارک برای مسلمانان است و پیروان دین اسلام در این ماه روزه میگیرند و تلاش میکنند بیشتر کارهای نیک انجام دهند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید که نشانیش رو میدونید azadi.org.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
آژانسی رسانه‌های بین‌المللی آمریکا عهده‌دار شد که یک قسمی مبلغ‌های از جانب کنگره جدا شده برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی را بپردازد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. بعد این قرار است عریضه شکایتی رادیوی آزادی علیه حکومت ایالات متحده آمریکا بررسی شود که در پی بازداشته شدن مبلغ‌های این رسانه از جانب بنگاه سخن‌پراکنی و دادگاه وارد گردید. قرار دادگاه از روز 24 مارس به این معناست که رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مبلغی را در حجم بیش از 7 میلیون دلار دریافت میکند و این پولها فعالیت رسانه را در مدت 1 تا 14 مارس در بر میگیرد. روز 15 مارس بنگاه سخن‌پراکنی آمریکا یا USAGM قرار بازداشته شدن مبلغ گذاری این رسانه را صادر نمود. USAGM در نامه‌ای که به دادگاه ارائه کرده است نوشت آژانسی برای پرداخت مبلغ اقدام‌های فوری ماموری را روی دست گرفته است. باور می‌رود که این مبلغ تا 26 مارس ارسال شده، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی تا آخر ماه مارس آنها را دریافت خواهد کرد. در جریان مرافعه دادگاهی روز دوشنبه، ابیگیل ستاوت، حقوق‌شناس وزارت عدلیه که از USAGM نمایندگی می‌کرد، دعوا نمود که سازشنامه گرانتی میان USAGM و رادیوی آزادی آنگونه که در قانون درباره سخن‌پراکنی خارجی یاد شده است، به این آژانسی حق می‌دهد که در صورت به طلبات این سند موافقت نکردن رادیوی آزادی سازشنامه را بازدارد. او گفت با همین دلیل قانون پیشبینی میکند که آژانسی میتواند گراند را باز دارد. در پاسخ دیوید سیانس، یکی از حقوق شناسان رادیوی آزادی، گفت اگر کنگرس فقط به مبلغ گذاری این آژانسی های راضی میشد که هر کاری که دلشان میخواست میکردند، این بی‌منطق میشد. رادیو آزادی همانا انتظار گرفتن دیگر قسمی مبلغ‌هایش برای بودجه سال 2025 است که تا 30 سپتامبر سال 2025 را در بر می‌گیرد. به همین خاطر هم به دادگاه عریضه داده است که در این زمینه هم قرار دخلدار قبول شود. دادرس باید هفته‌های نزدیک قرارش را درباره این بخش دعوا بگوید. تهدید قطعی مبلغ گذاری کاری رادیو آزادی که در 23 کشور جهان به 27 زبان برنامه تهیه میکند، موج پشتیبانی از این رسانه را بیدار کرد. از ایران تا بلاروس، از افغانستان تا روسیه، از پاکستان تا اوکراین بسیار خوانندگان و بینندگان خبر و گزارش‌ها خبرنگاران رادیو آزادی را برای بازتاب جسارت، بی‌طرفانه و واقع‌بینانه حادثه‌ها از میدان جنگ تا وضع در کشورهای سرکوبگر ستایش می‌کنند. بسیاری ها از خطر بسته شدن کاری رادیو آزادی نگران هستند. اوله پروزروف، یک خواننده خبرهای رادیو آزادی از اوکراین، در فیسبوک نوشت گاه شمایان مثل روشنی در تاریکی پردروغ هستید. پروزروف از بخش اوکراینی رادیو آزادی برای دفاع از آزادی های سیاسی منتداری بیان کرده است. امر بازداشت شدن مبلغ گذاری رادیو آزادی چند ساعت بعد یک دستور پرزیدنت دونالد ترامپ صادر شد که با کاهش حد اکثر خرج و کاری هفت اداره از جمله USAGM موافق قانون ها امر داد. دادن گرانت کاری رادیوی آزادی بر اساس یک نامه کاری لیک بازداشت شد که وظیفه‌اش مشاوری ارشد مدیری موقتی USAGM یاد شده است.
برم از برم من تنهایم بجانم قسم دل و پسم با تو میمانم مکن خستم دشکستم آبی بستم نخواهم بگم بگیرم بابا یار بی‌وفا دیگر شراب دیر چرا وقت من تنهایم
تاجیکستان و روسیه رفیق نزدیکتر می شوند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. تأکید به شریکی استراتژی و توجه زیاد روسیه به بخش های صنعت و نظامی و 8 سند نوی همکاری میان دو کشور در سفر اخیر امام‌علی رحمان به مسکو بیانگری حضوری گسترده‌تر روسیه در آینده این بخش های تاجیکستان است. توافق در پس منظر فشارهای سخت در روسیه بالای مهاجران کاری تاجیک حاصل شد. آیا این گردش مثبت در روابط دوشنبه و مسکو میتواند تاجیکستان را به یکی از همکاران نزدیک روسیه در آسیای مرکزی تبدیل دهد؟ شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که حوادث 4 سال اخیر نشان داد که روسیه در عرصه بین المللی شریکان واقعی بسیار کم دارد.
حوادث 4 سال اخیر نشان میدهد که روسیه اصلا در عرصه بین المللی بسیار کم شریکان بسیار واقعی دارد. از این لحاظ ما تاجیکستان را میتوانیم به عنوان به دهگانه شریکان مهمترین روسیه شامل کنیم و طبیعی است که مناسبت روسیه به این کشورها، این کشورهایی که در همه حالت روابط نیک و همه جانبه را با روسیه نگاه داشتند، باید چه برجسته باشند.
سفر رسمی امام‌علی رحمان به مسکو با فرق از گذشته مراسم استقبال و تشریفات پردبدبه داشت. برخی از فعالان حدس می زنند که امام‌علی رحمان و ولادیمیر پوتین با بعضی سازش های در صحبت یک به یک رسیدند که پشت پرده صورت گرفته است. محمد صابر عبدالقهار عضو گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان می گوید
بسیار این صحبت های پس پردگی رفت برای انتقال قدرت از پدر به پسر است. و ما شاید هم نشتیم که در وقتهای آخیر کادرهای نو، انتخابات کادرهای نو یا که تعیین کردن کادرهای نو از طرف خود امام علی رحمان رو این مطابق کردن حکومت آینده رستم امام علی است.
این بار بجو سازشنامه های مربوط به استخراج اورن و مدنها و بخش های دیگری صنعت، همچنین برنامه شریکی استراتژی با وزارت دفاع روسیه تا سال 2030 و نقشه عملی آن پذیرفته شد. حالا چی عامل وضع امنیتی در مرزی تاجیکستان با افغانستان که روسیه آن را مرزی جنوبی گیاپلیتیکی خود می داند، دلیل این آغوش باز و گرمی مسکو شده است یا نزدیکی بیشتر روسیه با آمریکا نظر به چین؟ از نظر شیرعلی رضایان، روسیه همیشه با کشورهای دوست و شریکش از روی کردی چند گونه استفاده می کند.
روسیه همیشه در سمت کشورهای دوست و رقیب و شریکش همیشه از روی کردی چند گونه استفاده میکرده. یعنی ما هم مناسبت بسیار حسنه رو مشاهده میکنیم، ما سختی و زوری نسبت به مهاجرین مهنتی رو هم مشاهده میکنیم. ما دعوت های مختلف از جانب رده سیوم و چهارم مقامداران دولتی برای گسترش همکاری های اقتصادی رو مشاهده میکنیم. ما همچنین از همین رده دویوم و سیوم بسیار سخت شدن سیاست های روسیه نسبت به مهاجرین و مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و این و آن رو مشاهده میکنیم. بنابر همین برای درک سیاست های سیاست اصولی روسیه فقط یک عامل نمیتوند کلیدی باشد.
اما برخلاف انتظار بیشتر جامعه تاجیکستان، این بار گفتگو سر وضع مهاجرین در روسیه که بسیار بد شده است زیاد صورت نگرفت. هرچند خبرهای هم بود که رحمان و پوتین در این باره صحبت داشتند. پروفسور رحمان الماسف، کارشناس مسائل مهاجرت، میگوید پوتین در این دیدار گفت که برای رواج اقتصادی روسیه خدمت مهاجران بزرگ است که این امید را برای تغییر احوال مهاجران زیاد میکند.
حتما این برگزار میگردد. برای چی؟ برای اون که به نزدیکی رئیس بانک ملی روسیه نبیبولین خبر داد که در 72% کارخانه های روسیه کارگر نمیرسد. این چه معنی دارد؟ این معنی اون رو دارد که اگر که کارگر نباشد کارخانه کار نمیکند. کارخانه که کار نکند اقتصادیات روسیه برباد میرسد.
پس از برجسته شدن بازی های گیاپولیتیکی بر سر ذخیره های معدن در روابط کشورهای ابرقدرت با شریکانشان، جلب کردن روسیه از سوی تاجیکستان در این زمینه را دلیل مثبت ارزیابی میکنند. امامانی رحمان در پایان سفرش گفت که تاجیکستان به تطبیق پوره ظرفیت های بزرگی مناسبت های همپیمانی و شریکی استراتژیک با روسیه کوشش خواهد کرد، ولی روسیه در گذشته بارها این سازشنامه را امضا کرده بود و اجرا نکرد، از جمله سال 2006 در بنیاد نیروگاه راغون نیز.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه جودو تاسکلاه بزرگی تفلیس ناکام شدند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با تیم ملی تیمار شرقی برگزار می کند. این افغانی های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. ورزشکاران تاجیک در مسابقه سیر جهانی جودو تاسکلاه بزرگ تبلیسی گراند سلم که از 21 تا 23 مارت در شهر تفلیس گرجستان دایر گردید به مدال ماندند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه 385 ورزشکار مردان و زنان از 52 کشوری 5 قاره جهان اشتراک کردند. بعد دسته منتخب تاجیکستان 8 ورزشکار داخل بود. یاسین بابو کلانوف، مگامت فرمان بیکف، محمد شریف نجم الدینوف، مسعود احمدزاد، الهامدین جباروف، بختیار بازاروف، شادمان ریزایف و محسین ملایف. اما همه آنها از رقیبانشان شکست خورده از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشتند. همین طریق مسابقه تبلیسی گراند سلم 2025 برای گوشتگیران تاجیک به برار انجام یافت. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می‌داد. غالبان در هر یک وزن با 5,000 یورو، برندگان مدال نقره با 3,000 یورو و صاحبان نشانه برنجی با 1,500 یورو سرفراز شدند. در حساب عمومی دسته منتخب فرانسه با کسب 10 مدال که 3 تاش طلاست جای اول را گرفت. منتخب گرجستان با کسب 9 مدال از آن جمله 2 نشانه طلا دویم و دسته فدراسیون بین المللی جودو با کسب 6 مدال من جمله 2 نشانه طلا سیوم شدند. ضمناً دسته منتخب تاجیکستان سال گذشته نیز در مسابقه تبلیسی گراند سلم به مدال مانده بود. عموماً در تاریخ مسابقه مذکور پهلوانان تاجیک تنها یک مدال گرفتند که به شهباز سید ابراروف مربوط است و سال 2021 در وزن تا 60 کیلو برنده مدال برنجی گردیده بود. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 با تیم ملی تیمور شرقی برگزار میکند. این بازی گروه A 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. گیلا شکیلادزه سرمربی تیم ملی تاجیکستان در عرفه بازی با منتخب تیمور شرقی در نشست مطبوعاتی گفت: پیش از همه از نام تمام دسته، از مخلصان و جامعه فوتبال کشور برای نتیجه منفی بازی دوستانه با منتخب بلاروس عذر میپرسم. متاسفانه ما تب آنها را در جشن نوروز خیره کردیم. ما از رقابت با تیم بلاروس تجربه تلخ گرفتیم. کوشش میکنیم در بازی های رسمی چنین اشتباه ها را تکرار نکنیم. بازیگران با بازی با تیم تیمور شرقی آمودند. با مخلصان مراجعه میکنم که در چنین روزهای دشوار دسته را دستگیری کنند. بازی دیگری دوره یکم 25 مارت بین دسته های منتخب مالدیو و فیلیپین دایر میگردد. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 در گروه A با تیم های فیلیپین، مالدیو و تیمور شرقی بازی میکند. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان گیلا شکیلادزه متخصص گرجی درباره نتایج قرعه کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2027 گفت که وظیفه منتخب تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. در نتیجه قرعه کشی تیم های ملی به 6 گروه عبارت از 4 دسته تقسیم شدند. هر یک دسته در گروه 6 بازی 3 رقابت در میدان خود و 3 بازی در مهمانی انجام می دهد. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ژانویه تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که به مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دلخواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهر یاروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلونی خودی مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود می تواند که یک واکنش کند، تاثیر گویا رساند به رفت مرافعه و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده به طور کلی در مقامات ها و مؤسسه هایی که در آن درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها پوشانیده شود.
اشرف الدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچون پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوالهای بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار میشدن چی میشد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار میشد و همه مردم و جامعه میفهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستند که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنند.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
آنها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های آنها فاش میشد که چی دلیل دارند، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیمه، اگر بیاریم یا که امکش، آنها چی عمل قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا با جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز با جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من راضی هستم به سخنان شرف الدین، این پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا اون جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حساباتی یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع، همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده، یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گذراندن مرافعه سودی، یکم گذراندن مرافعه های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبانخط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی عادی ترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص عیناً دقیقاً با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اش رو یک پرونده، یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، و غیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکوی میرزانبی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده‌ای که دارای سیر دولتی هست، اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعهای سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیری دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسمی پرونده سیری دولتی دارد، برای همین مرافع رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبار و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در اومدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات عنیق همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشیش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شایی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شایی پنهان کرده شود از طرف یکم کس، شاهد فهمد که او شاهد است، با او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتیش و دیگر رساند. چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفتی تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهد ها زبان خط دارند، همه شاهد ها تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ای وی اس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت می رود، خودی نیادهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سپارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یورف، مرحمه.
بله، در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل یگان عملی را صادر کرده باشند برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم، یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانیستن و نکردن، ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست، یعنی که مثلی نه نکزویمی، یعنی که فکر کردن ممکن است، عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یکان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادند، دخوره فکر کردند. و بخشش با سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستن اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق، پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مرتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند، آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید، نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع، جایگاه، نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تعقیب قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خودی رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحصیل گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمانوف صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطر به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میگیرد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم امام علی رحمان پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو، پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم امام علی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمان نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربان این سیاست ها، قربان بازی های امام علی رحمان گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یوروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف‌الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با بشرفیدی؟
بله ما هم همین فکر داده هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی به فکر آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده به رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیشنی بود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف مرحمه.
ببینید ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش در سری قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدیدی برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که به مقامداران، به یکان مقامدار الهیده یا یعنی که حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمارند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میرالتد و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی اونقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتیک می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی یا اینکه حکم عقلان می داشتیم با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانت جنایت صادر کرده است خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه اگر در حقیقت رخشانت خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون طبق قانونگذاری جنایتی او سود کرده می شد حکم برآورده می شد در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های من دلیل نیست یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است و این حکمی سنگین است که مادر رو جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا رو تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه رو میدید همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود
تشکر زیاد شرف الدین گدایف شما در همین باره چی نظر دارید خواهش میکنم خیلی فشرده تر وقتمون اندک مونده است مرحمت
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است سه شاخه حاکمیت قانونگذار اجرایی و سودی امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودی ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده نه بلکه برای حفظ منافع قانون و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشید یارو و شرف الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش میبردم خدا نگهدار شما چشم در نظرم روی توست رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو جوانی آرزوی من بیا با من نشین بیا با من نشین شعله های عشق را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین شعله های عشق را در هم دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین دو چشمان من ببین نظر کردم با چشم در نظرم روی توس
هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.